بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دو تاریخ بیان شد برای تعیین، یکی مرحوم آخوند و یکی هم تاریخی که از نائنی نقل شد. امروز مقدار در اطراف این دو طریق صحبت کردم. طریق اول طریق مرحوم آخوند. بحث در این طریق به طور اشاره از دو جهت خواهد بود. یک این که طبق این سوچی که مرحوم آخوند برای مرکز نزاع بیان کردن، نزاع در هر سه اقلیم یا لغوی و یا تفسیر در بعضی اقلیم در بعضی لغوی، این یه جهت بس. خود مرحوم آخوند اون سوم را قبول کرد، یعنی تفصیل را، فرمودن نزاع در وجه اول و دوم عقلی است، یعنی آیا عقلا تکلیف کردن به غایب ممکن است یا نیست، یا مخاطب قرار دادن غایب و معدوم صحیح است و صحیح نیست. اما در اون سوم نزاع لغوی است، آیا وضع شده است مثلا کلمه ناس برای عموم یا برای خصوص. این تفسیر را عنایه هم قبول دارم، میگن نزاع در سوم لغوی، در دوتای اول عقلی، عنایه جلد دوم صفحه 299 اینجا میرسم. و هو یعنی این تفصیلی که مرحوم آخوند قائل شد جیدون متین، نزاع در اول و دوم عقلین، در اون بچه سوم لغوی. این جهت اول بحث ما خودمان همین تفصیل را قبول کنیم بعد اشاره میشه. جهت دوم، خب از این سه وجهی که بیان کرد مرحوم آخوند و معلوم شد که نزاع در دو تا عقلی و در یک لغوی است، مرکز بحث کجاست؟ مبحث کتابات شفاهیه مرکز بحث اون وجه اول است یا دوم یا سوم؟ مرحوم آیفی در مصباح مرکز بحث را همون وجه سوم می دانند که نظام لغوی هست. مصباح جلد اول صفحه 481. نهایت ایشون یعنی مصباح نزاع رو در خود اداة خطاب گرفتن، مثل ضمیر مخاطب انت ایاکه یا حرف ندا. آیا اینا لغتن وضع شدن برای عموم یا برای خصوص؟ از مرکز بحث ما در خطابات شفاهیه همین وجه سوم، اما محل نزاع هم خود این اداف خطابه، چه زمیر و چه حرف ندا. عبارت مصباح اینه که سه، یعنی قول مرحوم آخوند رو بیان میکنن که مرحوم آخوند با سه وجه اصطلاح وارد میشن در این شفاهی. یک دو به سه میرسن. سه ان یکون، یعنی نزاع، ان یکون فی وضع ادوات الخطاب، یعنی انها موضوعتون للدلالة على عموم الألفاظ الواقعة. عقيبها دو مرتبه عرض میکنم، للدلالة على عموم الألفاظ الواقعة عقيبها، یعنی اون الفاظی که بعد از این ادوات خطاب واقع شد، مثل یا ایها الناس، یعنی اون ناسی که بعد از این یا واقع شده. دو مرتبه عرض کردم، سه ان یکون النزاع فی وضع ادوات خطاب، یعنی انها، نزاع در اون یا مثلا، نزاع هم اینه که این ادوات خطاب، این یا مثلا موضوعتون للدلاله على عموم الالفاظ الواقع عقیبه ها، یعنی اون ناس للمعدومین والغائبین او موضوعتان للدلاله بر اختصاص ها للحاضرین مجلس الخطاب. خلاصه این که مرکز بحث در این خطابات شفاهی همین وجه سومه و نزاع هم در اینه که مثلا در مثل یا ایها الناس بحث در اینه که این یا وضع شده است برای این اون ناسی که بعد از واقع شده، عام شامل قائلین و معدومین هم می شود، یا برای این وضع شده یا این یا وضع شده است برای این که دلالت کند که این ناس اختصاص به حاضرین دارد. پس بحث در خود اون یاس که برای چی وضع شده. این بیان مصداق معنی صریح الکفایه و دقیقا با صراحت کفایه نظار عکس اون چه مصباح فرموده بیان می کنه. در کفایه مرکز نزاع در این قسم سوم ما وقع بعد ادات الخطاب، مرکز نزاع اونیست که بعد از ادات خطاب، مثل اون ناس، مرکز نزاع اون ناسه. عبارت کفایه اینه وقتی میفرم نزاع در تکلیف یا در خطاب باید اینجا میرسن او فی عموم او فی عموم نه عباد کفایه است. کفایه میگه که نزاع یا در تکلیف قائبینه یا در خطاب وجه سومینه او فی عموم او فی عموم الالفاظ الواقعه عقیب حدات الخطاب للقائبین وللمعدومین و عدم عمومها لهما بقرینت تلک الاداة را دو مرتبه در همین عباد دقت فرمیم فایده میگوید که نزاع یا بگیم در عموم الفاظی است که بعد از ادات خطاب واقع شده در یا ایها الناس باید میگن نزاع در اون ناسه که بعد از یا واقع شده آیا این ناس عام شامل قائبین و بلکه معدومین هم می شود یا عام نیز شامل این دوتا نمی شود به قرینه ادات. یعنی اگر ناس بعد از یا واقع نمی شد شامل همه بود، حاضر و غائب و معدوم و همه، اما حالا که بعد از یا واقع یا ایها الناس خب یا حرف خطابه، آیا بازم ناس دال بر عمومه یا به قرینه یا دیگه اینجا دال بر خصوصه؟ این عین متن کفایه است هسته بدون کم و زیاد. وقت مسوام میفرماد نزاع در خود اون یایه که یا وضع شده است برای اینکه ناس دال بر عموم باشه یا وضع شده برای اینکه ناس دال بر خصوص حاضرین باشه. بایی که متن کفایه به عکس اینه، میگه بحث اینه که ناس دال بر عمومه یا چون عقیب و یا واقع شده به اون قرینه دال بر خصوص هست. دقیقا اون چه مثل مانون فرماد به همین بیانه فرض کردن عکس کفایه است. اون وقت اینجا طبق این بیانه کفایه نمیدونم جای این احتمال هم هست که آدم بگه یا نه، و اون این که قبلا ما میگفتیم اگر عام داشتیم و خاص، نوعا میگفتیم خاص مقدم. چرا؟ چون خاص قرینه بر عام، به توسط خاص ما عام را تخصیص میدیم و اون چه تا حالا خوندیم این قرینه بعد از عام واقع میشد. الان از این بیان کجا استفاده میکنیم که ممکنه این قرینه ما قبل از خود عام باشه، مثل یا یوحناس. اگر این یا نبود ناس دال بر عموم بود، حالا این یا که حرف خطابه قرینه شده که این ناس دال بر خصوصه. خیال میکنم این حرف هم بشه داخل در همون بحث تخصیص عام. تخصیص عام به قرینه بر خلاف یجوز املا، قرینه ها نوعا بعد از عام، چون خاص همیشه بعد از عام، اما در اینجا به عکسه، قرینه یا و قبل از آن واقع شده. ممکنه از این داخل در همون بحث قبلی بشه، امکانش هست. چی بگیم مثلا؟ خب درست، بله. خب بعد یعنی منظورتون اینه که حرف نسبت درسته، یا منظورتون نسبت اینه که داخل در بحث عام خاص بشه تخصیص؟ نه ببینین، عرض بنده اینه که تا الان میگفتیم که اگر عام میداشتیم و خاصیم، حالا خاص یا منطوق بود یا مفهوم موافق یا مفهوم مخالف. آیا این خاص قرینه بر تصرف در عام هست و عام تخصیص می دهد یا نه؟ چون نوان اون گفتم قرینه هست ولو از هر نباشد، چون قرینه است بر عام مقدمه و این قرینه ما بعد از عام بود. اینجا عکس اون میشه، میگه ما اینجا یک عام میدیم که الناس باشه، یک خاصی هم است که این یا باشه، نه این یا قبل از عام بیان شده. آیا این یا که حرف خطاب و مال حاضر قرینه هست که در عام تصرف کنیم بگیم این عام بعد از من این دال بر عموم نیست، یه قرینه میشه بدانیم؟ خیال بکنم خیلی موضوع قشنگی هم هست و داخل در همون بحث هم خواهد شد. نه باید اینجور تقسیم کنیم، اونجا بگیم خاص ما که قرینه هست یا بعد از عام مثل اون حرفی که گفتیم، یا قبل مثل این یایی که قبل از ناس واقع شد. خیال میکنم اگر اینجور کسی بگه حرف بدی نیست. به هر صورت پس اینجا معلوم شد که مثلا آره چرا اینجوری فرمودن نمیدونم، دقیقا حرفشون در عکس حرف کفایی است. بله خیلی خب، مثل ما فرمود که مرکز نزاع همین وجه سومه که به اصطلاح نزاع نزاع لغوی بود، که آیا این ناس یا به قولشون اون یا دال بر اون هست یا نیست. عرض کنم که مختار ما هم همینه که مرکز نزاع همین وجه سومه، نه وجه اول و دوم که نزاع درون عقلی بود. مرکز نزاع همین وجه سوم چین که این تناسب با بحث عام و خاص دارد. وجه سوم بحث در اینه که این یا ناس، حالا چه یاش به قول مصفا و چه ناسش به قول کفایه، این دال بر عموم است و دال بر عموم نیست، وضع بر عام یا وضع بر خاص، این تناسب با بحث عام داره خاص. اما اون وجه اول و دوم که بحث عقلی و تکلیف غایب یا خطاب با غایب، لذا وجه سوم تناسبش با اصل بحث عام خاص ما بیشتره، لذا میگیم مرکز نظام همین وجه سوم خواهد. حاصل مطلب این که مختار ما همینه که مرکز نظام ما در خطابات شفاهیه همین وجه سومی است که مرحوم آخوند بیان کرد، که نظام وجه سوم و ایزن این نظام لغوی است نه عقلی، و همچنین اگر چنانچه اراده بشه از این ناسی که بعد از یا واقع شده به مرکز نزاع هست، اگر اراده بشود عموم بگیم مراد به ناس همه افراد لا محاله، باید ادات خطاب اون یا باشد، بگیم در معنای حقیقی خودش استعمال نشده. چون ادات خطاب در جوی استعمال می شود که قصد متکلم تفهیم مخاطب باشه، خب وقتی که مراد به ناس اعم از مخاطب بود از معدومی هست، مراد بیا نمیشه تفهیم مخاطب باشه. این مثل اینه که آدم به شخص حاضر بگه شما و بعد بگه همه مردم، که جمع بین متناقضین میشه. پس اگر مراد به ناس آن بود، حتما باید بگیم این ادات خطاب در خطاب حقیقی استعمال نشده، بلکه استعمال شده در خطاب انشائی. در خطاب انشائی داعی متکلم بیان شوق یا بیان عجز. اما در خطاب شفاهی حقیقی داعی متکلم تفهیم مخاطب است، پس در مرکز نظام اگر گفتیم مراد به ناس اعم است از غایب و معدوم و حاضر، لا محالبات بگیم این یای حرف خطاب هم در خطاب حقیقی استعمال نشده، در خطاب انشایی استعمال شده که بعدم خواهد آمد در خودم تو تفصیل وارد میشم. در خطاب انشایی خطاب با معدوم و با غایب هم مشکلی نخواهد داشت.
بحث اول بحث
خب دیگه از محل بحث خارج شد. دو وجه اول مرحوم آخون که نزاع عقلی بود.
جای بحث هست ولی
بله
بحث داره بدیگه.
بله حالا الان هم اشتراش شاد میکنم. بله مثل هم جلد اول صفحه 482 فرمایند که مرکز نظام همین وجه اخیر نه اون دو وجه اول هم گفتیم در آلمانی بل در هسته آلمانی چون که در تو کرده بودیم حالا به مقدار بار راده وصل هم کردیم به مقدار شد در هست صورت پس خلاصی حرف این شد که ثبوتا بیان مرحوم آخون سه وجه بیان کرد، سه احتمال بود که مرکز نظام یا تکلیف مخاطب قائمین باشد یا خطاب با قائمین باشد یا بگیم که وضع این حرف بعد از ندا یه ثبوتن بود، سه صورت داشت. اما اثباتن مرکز نظام منحصر میشه به همون سوم، همونی که آیا اونی که بعد از اداد واقع شده عام است یا عام نیست. این نوشته ما شده مقدار به خط بوده فیش کردیم و در اللهم صلی الله علیه محمد و آله محمد. بله چهار پنج دقیقه بیست خیلی باش یه سلامات میفرستیم. از کنم که فردا سالگرد در گذشت مرحوم زای قمیست، صاحب قوانین بزرگواری که الان در قم در برابر حرم حضرت معصومه سر جای خودش تشکیلاتی برای خودش برقرار کرده در اون قبرستان شیخانه که شما تشریف برید قم ببینید که خب ادهی که اکثر حرم حضرت معصومه منن اما کسانی میان با توی قبر شیخ میرزای قمی همون قبر کوچک افرادی همونجا دعا میکنن یا جای یک نفر هم بیشتر نیست نماز میکنن. یعنی بین اون همه شخصیت ها در قم تنها کسی که بعد از حرم حضرت معصومه خواص میان به زیارتش میرزای قمی است و داخل همون قبر کوچک میرن و همونجا هم نماز هم میخوانن. حالا چرا اینجوری شده؟ این همه علمای بزرگ وقت در کنار حرم حضرت معصومه اون همه امامزاده هایی که در قم هستن میرزای بزرگ هم جایگاه هایی پیدا کردن. عرض کنم که مرحوم میرزای قمی ایشون میگن هم مواسه بحرالعلوم بوده و خب وقتی که از هم جدا شدن اولا در وقت درس خوندن میرزای قمی میگن هیچگاه ایشون نخوابیده، استراحت نکرده، همون چراغی بود سابق روغن چراغی بود ما هم یادم آیم وقت روی این چراغ روغن چراغی یه سپایی میگذاشتن بعدم که چراغ نفتی آمد تو مرسما خودم هم داشتیم یه چراغ لامپه نفتی بود روشن میکردیم روش یک سپایی میگذاشتن که قضای چیز اگه میپختیم روی میگذاشتن که سرد نشه. و وقت مرحوم میرزا هم که با همون چراغای قدیمی مطالعه میکرده یک سپایی روی میگذاشته وقت خوابش میگرفته یه ظرف مسی روی همون به اصطلاح سفایه میگذاشته که زیر شمع این نور روشن بوده و فقط پیشانیش رو همون ظرف مسی میگذاشته. خب اون ظرف مسی هم روی این شمعک روشنه، 5-6 دقیقه بیش داغ میشه دیگه، داغ که شد آدم پیشانیش میسوزه، حرکت میکرده. خواب میرزای قمی در طول تاثیرش اینجوری بوده، خوابش همین که روی همون ظرف مسی پیشانیش میگذاشته، این کیفیت تاثیرش بوده. و بعدم که قوانینشون نوشت، بعدم قوانین بردن پیش بحرالعلوم رفیقش، نگفتن این مال کیه، یک نگاهی کرد و گفت هر که این کتاب را نوشته حالی چابانه شده بود، یا کر میشه یا کور یا دیوانه، از بس که زحمت کشیده. و میرزای قومی هم آخر عمرش کر شد. اگر کسی میخواست بهش مناصره کنم گفت اکتب اکتب، بنویس، منم بنویسم چون نمیفهمم، گوش نمیتونم گوش بدم. اونا می نوشتن، این هم جواب می داد، می نوشت اکتوب اکتوب، بس که زحمت کشیده بود، اون وقت کر شد مرزای قومی. و نقل می کنم در زمان فتح علی شاه نگنشون بوده، فتح علی شاه پسری داشتن مرزای قومی، دختری یا بلعکس تردید از من دست. خود فتح علی شاه پیشنهاد کرده که من می خوام که مثلا دخترم آدم پسر شما، یا بلعکس دختر شما بیره پسرم بگیرم. کلی میرزای قومی میگن گریه میکرده و خدای من چه مصیبت چه معصیتی کردم که یک سلطان جائر به اصطلاح اینجوری مثلا من مرا معصیت کردیده که تقاضا میکرد با من خویشاوند بشه اصلا. حالا یاد دارم دعا کرده بچهش بمیره ده هست بوده، کلی گریه میکرده که من چه معصیتی کردم که این سلطان ظالم اینجوری پیشنهاد میکنه که با من مثلا بچه من با بچه اون پیشاوند بشه. وقت این میرزای قمی هم، حالا بماند مطالبی که من براشون نقل میکرد، یک کسی این آقای هست دکتر آقای فاطمی نیا ظاهرن میگن، ایشون نقل میکرد، سهی دست برای توکتر بیدن صحبت میکنه، آن فاطمی نیا سهن میکرد، ایشون میگفت مرحوم آقای آیت الله عراقی که اخیراً فوت کرد، 103 سال عمرشون بود، این آقای فاطمی ها میگفت که آقای عراقی گفته من در طول عمرم هر وقت مشکلی برام پیش می آمد تردید از بنده است، یا یک سوره حمدی می خوندم صاحب شهدی به میرزای قمی می کردم مشکلم حل می شد، یا سوره این انزلنا. آقای عراقی که خودش واقعا از افراد کم نظیر بود، از نظر زهد و تقوی خیلیشون کم نظیر بود، وقت این مشتد به مسلم کم نظیر در زمان خودش به نقل آقای فاطمی نیا فقط گفت در طول عمرم هر وقت برام مشکلی پیش می آمد یک سوره قرآن یا حمد یا این انزال برای میرزا میخوندم و مشکلم حل میشد. حالا این میرزا چه کاری کرده واقعا، چقدر زحمت در راه این مذهب و دین کشیده که باید با یک سوره حمد یا این انزال مشکل مشتبی مثل آقای عراقی هم حل بشد. امیدوارم خداوند عالم به ما هم توفیق حرکت لااقل در مسیر عوازم را عنایت بفرمایید، برای شادی روح ایشون و همه کسانی که در این راه زحمت کشیدن صلوات